افغانستان است. سلام بر شما، امید مرزبان هستم و در این برنامه تا ساعت 12 با شما خواهم بود و در این جریان است تازه‌ترین های افغانستان و جهان میشنوید. گزارش ها و مطالب شنیدنی به شما داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید. و اما پیش از همه این مطالب و گزارش ها، سرویس خبر این ساعت. نخست خبرهای افغانستان که بدون بالای آن خبرهای جهان خواهد آمد.
سلام و روزتان بخیر. من فرشتانه داستم با اخبار این ساعت از رادیو آزادی. نخست سرخط چند خبر. نیروهای امنیتی در ولایت قندهار میگویند که جلوی یک حمله وسیع انتحار کننده را گرفتند. انتظار می رود وزیر خارجه قزاقستان امروز به هدف دیدار و ملاقات با مقامات افغان وارد کابل شود. قرار است 5 تن از قماندانان محلی در ولایت پروان اسلحه ایشان را به برنامه دایاک تسلیم نمایند. و در اخبار بین المللی خواهید شنید که خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است که ایران بر اساس طرح مبادله مواد سوخت اتمی با فرستادن یورانیم غنی شده این کشور به ترکیه موافقه کرده است. مشروع اخبار. نیروهای امنیتی در ولایت قندهار میگویند که جلوی یک حمله وسیع انتحار کنندگان را گرفتند. این حمله شب گذشته بالای مقر قماندانی پلیس سرحدی با وسیله 3 تن از انتحار کننده ها صورت گرفت. زلمه ایوبی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که یک حمله کننده انتحاری خودش را منفجر کرد، اما 2 تن از انتحار کنندگان دیگر با وسیله نیروهای امنیتی به ضرب گلوله از پا درآورده شدند. مقامات گفتند که در این رویداد 4 تن از سربازان پلیس سرحدی جراحت برداشتند. طالبان سلام مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که در این حمله بیشتر از 40 سرباز کشته شده و 20 تن دیگر مجروح شدند، اما این ادعا از سوی مقامات رد گردیده است. در همین حال مقامات در ولایت خوست گفتند که روز گذشته در ولسوالی گربز این ولایت یک انتحار کننده را بازداشت کردند. انتظار می رود وزیر خارجه قزاقستان امروز به هدف دیدار و ملاقات با مقامات افغان وارد کابل شود. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که وزرای خارجه افغانستان و قزاقستان در مورد مسائل وابسته به همکاری های دو جانبه و جلب کمک های قزاقستان برای بازسازی افغانستان بحث و گفتگو خواهند کرد. قرار است دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان یک جا با همتای قزاقی خود در یک کنفرانس مشترک خبری نیز حضور یافته و در مورد نتایج دیدارها و مذاکرات با وزیر خارجه قزاقستان و مطبوعات معلومات ارائه کند. قزاقستان یکی از کشورهایی است که در سالهای گذشته نیز کمک‌هایی را به افغانستان فراهم کرده و همین اکنون صدها تن از محصلین افغان نیز در آن کشور مصروف آموزش هستند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف میگویند که یکی از سربازان آنان در افغانستان به قتل رسیده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی قرارگاه نیروهای آیساف در کابل به نشر رسیده آمده است که این سرباز در نتیجه انفجار در جنوب افغانستان کشته شده است. در مورد هویت این سرباز و همچنان محل دقیق رویداد توضیحات داده نشده است، اما برخی خبرگزاری ها گفتند که این سرباز آمریکایی بود. در بخش های وسیع از مناطق نارام جنوب افغانستان عمدتا نیروهای آمریکایی، بریتانیایی، کانادایی، هلندی و استرالیایی حضور دارند. قرار است 5 تن از قماندانان محلی در ولایت پروان اسلحه ایشان را به برنامه دایاک تسلیم کرده و به پروسه صلح بپیوندند. در یک اعلامیه که از دفتر برنامه دایاک در کابل به نشر رسیده آمده است که این قماندانان به صورت داوطلبانه مقدار اسلحه و مهمات دست داشته ایشان را به برنامه دایاک تسلیم میکنند. در عین حال گفته شده است که نیروهای امنیتی در این ولایت نیز مقدار اسلحه و مهمات را که به دست آوردند به این برنامه میسپارند. برنامه دایاک در افغانستان از چندین سال به این طرف تلاش دارد تا با فعالیت گروه های غیرقانونی مسلح در کشور پایان بدهند، اما انتقادهای نیز موجود است که این روند به کندی به پیش می رود و هنوز هم افراد مسلح غیر مسئول در مناطق از افغانستان با آزار و اذیت مردم ادامه می دهند. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، اسعار خارجی در بدل پول افغانی به این ترتیب معامله می شود: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 55 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 45.9 افغانی و 10 پول، 1 پوند استرلینگ 67 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 556 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه خواهید شنید.
رادیو آزادی.
آژانس خبری دولتی ایران گزارش داده است که ایران بر اساس طرح تبادله مواد سوخت اتمی با فرستادن یورانیم غنی شده این کشور به ترکیه موافقه کرده است. ترکیه دیروز اعلام کرد که ایران به هدف از بین بردن نگرانی ها از برنامه های اتمیش به زودی روی تبادله مواد سوخت اتمی موافقه خواهد کرد. این مطلب را احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در حال بیان نمود که تلاش های میانجیگری برزیل و ترکیه برای حل مسئله اتمی ایران در جریان است. ترکیه و برزیل که اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد نیستند در مخالفت با وضع تحریم ها علیه ایران قرار دارند. قبل از این ایران پلان ملل متحد برای انتقال یورانیم غنی شده به درجه پایین تر را به خارج جهت غنی سازی به درجه بلندتر برای مواد سوخت ریاکترهای اتمی تهران رد کرده بود. ایران دو فعال حقوق زنان را به خاطر اعتراضات سال 2007 میلادی به حبس و مجازات با ضرب شلاق محکوم کرد. محمد مصطفایی وکیل مدافع آنها با آژانس خبری ایلنای ایران گفت محکمه انقلابی شادی صدر را که 35 سال دارد به اتهام عملکرد علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عامه به 6 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کرده است. در این حال محبوبه عباس قلی زاده فعال دیگر زنان با اتهام مشابه با 2.5 سال زندان و 30 ضرب شلاق محکوم شده است. در یک خبر دیگر محسن ارمین سابق وزیر امور خارجه ایران و یکی از اعضای ارشد اصلاح طلبان که از میر حسین موسوی رهبر مخالفین حمایت میکرد دیروز در تهران دستگیر شد. این مطلب را دختر وای در یک سایت اینترنتی به نام پارلمان نیوز نوشته است. گروه G15 یا گروه 15 کشور رو به انکشاف اجلاس خود را امروز در تهران پایتخت ایران افتتاح می کند. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه و لیوس دیل سلوا رئیس جمهور برزیل در اجلاس گروه G15 اشتراک خواهند کرد. در گروه G15 کشورهای رو به انکشاف آسیا، افریقا و آمریکای لاتین شامل موضوع همکاری های اقتصادی میان این کشورها در صدر آجندای این اجلاس قرار دارد. مظاهرچیان سرخپوش تایلندی خواستار میانجیگری سازمان ملل متحد میان خود آنها و حکومت کشورشان شدند. این درخواست در حال مطرح می شود که در جریان 3 روز گذشته برخوردها در جاده های بنکاک ادامه داشتند. در این جریان حداقل 33 تن کشته و 239 تن زخمی شدند. رهبر سرخپوشان تایلند گفت اگر حکومت نیروهای نظامیش را از جاده ها بیرون کند، مظاهرچیان وارد مذاکره با حکومت به میانجیگری سازمان ملل متحد خواهند شد. حکومت تایلند پیش از این به کشورها و نهادهای خارجی هشدار داده است تا در این قضیه دخالت نکنند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف امروز سفر دروزه خود را به کیف پایتخت اوکراین آغاز می کند. انتظار می رود مذاکرات میان مدودف و مقامات اوکراینی روی مدغم ساختن شبکه پایپلاین نفت و گاز اوکراین با شرکت گازپروم روسیه متمرکز باشند. 80% گاز اروپا از طریق همین پایپلاین از روسیه به اروپا انتقال داده می شود. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ گفته است پیشنهاد مدغم سازی نفت و گاز با گازپروم که برای اولین بار توسط صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین مطرح شد و ایرا شگفت زده ساخته است. پس از آن که یانوکوویچ برنده انتخابات ریاست جمهوری اوکراین شد، روابط میان کیف و مسکو به صورت بهبود یافت. منتقدین یانوکوویچ میگویند او استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را به خاطر مواجه میسازد. و خاکستر ناشی از آتش فشان ها در آیسلند یک بار دیگر به فضا بلند شده و برای روند ترانسپورت هوایی در اروپا مشکلات تازه ایجاد کرده است. بریتانیا برخی دیگری از فضای خود را بر روی تیاره ها مسدود کرده و پرواز تیاره ها از میدان هوایی هیتروی لندن را لغوه کرده است. میدان هوایی ایتروی لندن مصروف ترین میدان هوایی در اروپا است. بلند شدن خاکستر مشابه از آتش فشان ها در آیسلند ماه گذشته سبب لغو حدود 100,000 پرواز شد. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:09 به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. وزیر خارجه قزاقستان به کابل سفر می کند. عملیات نظامی در بغلان ادامه دارد و در نتیجه آن صدها تن آواره شدند.
طالب هایستی میزنه، حکومت هایستی میزنه دیگه، ما بین جنگیم دیگه چند نه هاو داریم، نه خرج داریم، نه غذا داریم، نه سایه داریم، نه میبینی کنیم.
در رویدادهای جهان میشنوید که یک معلم فرانسوی که در ایران بازداشت شده بود از قید رها شده و به پاریس رسیده است. مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و در برنامه هوای تازه جوانان گپ های جالب برای گفتن دارند.
موهای ساختگی به نظر من نه قدر زیباست نسبت به موهای طبیعی ما و او قدر اعتبار هم نداره. میشه که یک دفعه سر آدم بفتن دمون مفل بر آدم چی آبرو بزن میمانه.
برای شنیدن همه ای گزارش ها مطالب با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره امید مرزبان هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. همکارم در بخش تکنیک علی محمود هم آرزوی روز خوش شما را داره و برتان سلام میرسانم. انتظار می رود وزیر خارجه قزاقستان امروز به هدف دیدار و ملاقات با مقامات افغان وارد کابل شود. جزئیات بیشتر این موضوع از خبرنگار رادیو آزادی برشنا نظری می پرسیم که همین اکنون در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هست. با عرض سلام آقای نظری، چه از جزئیات سفر وزیر خارجه قزاقستان به کابل؟
با سلام به شما هم. خب همونطوری که همکارم در اخبار مربوط به وقایع داخل افغانستان گفت، وزیر خارجه قزاقستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی او کشور امروز به کابل میآید. البته ترتیبات و تشریفات برای پذیرایی از این مقام دیپلماتیکی آسیای میانه در کابل گرفته شده. لحظات قبل ما با احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان صحبت کردم و گفت که وزرای خارجه افغانستان و قزاقستان چاشت امروز در مورد مسائل وابسته به همکاری های هر دو کشور بحث و مذاکره می کنند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، تحکیم روابط بین دو کشور از مسائل اساسی است که وزرای خارجه هر دو کشور این مسائل مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. انتظار میره که هر دو وزیر خارجه پس از چاشت امروز البته در یک کنفرانس خبری مشترک هم حضور پیدا بکنند و در مورد نتایج دیدارهایشان به خبرنگاران معلومات ارائه کنند. انتظار زیاد میره که وزیر خارجه قزاقستان در سفر به افغانستان از کمک‌های تازه کشور خود برای بازسازی ویران‌های ناشی از جنگ در افغانستان هم سخن بزنه. ضمناً عصر امروز سفیر روسیه در کابل در یک کنفرانس خبری در مورد همکاری‌های اقتصادی افغانستان و روسیه سخن خواهد زد. وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که این اجلاس است که در مورد روابط اقتصادی با اشتراک برخی از مقامات افغان در سفارت روسیه راه اندازی میشه و انتظار میره تا مناسبات اقتصادی بیشتر بین افغانستان و روسیه تحکیم میشه.
بله، و نقش قزاقستان در اواخر در روند سیاسی و بازسازی افغانستان تا چه حد برجسته بوده؟
خب قزاقستان در افغانستان نیروهای نظامی نداره، اما دولت افغانستان و در مجموع حکومت افغانستان با کمک‌های کشورهای مختلف جهان اهمیت و ارجحیت قائل هستند و میگن که کمک‌ها میتونه در آوردن تغییر هم در وضعیت امنیتی افغانستان و همچنان در بازسازی افغانستان کمک‌های زیادی بکنه. قزاقستان در سال‌های گذشته در قسمت‌های در بخش‌های سیهی و همچنان در قسمت تحصیلات عالی با افغانستان کمک‌های داشته. صدها معسل افغان همین اکنون در پوهنتون‌های قزاقستان سرگرم آموزش هستند که این فرصت برشان پس از سقوط اداره طالبا فراهم شده و انتظار میره که امروز وزیر خارجه قزاقستان در دیدار با وزیر خارجه افغانستان از بسته کمک‌های تازه خود در زمینه‌های تحصیلات عالی، صحت عامه و برخی مسائل دیگر هم سخن بزنه.
بسیار تشکر برشنا نظری، خبرنگار رادیو آزادی از کابل در رابطه با سفر وزیر خارجه قزاقستان به کابل گزارش میداد. قرار است وزیر خارجه قزاقستان امروز در کابل با مقامات افغان ملاقات داشته باشه و در رابطه با سفر وی در جریان برنامه های رادیو آزادی خواهید شنید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. البته روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. صدها خانواده در بغلان در نتیجه برخوردها میان نیروهای حکومتی و مخالفان مسلحش بیجا شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بغلان، این خانواده ها در وضعیت ناگوار به سر میبرند. عملیات در شماری از مناطق ولسوالی دهنه غوری از دو روز به این سو جریان دارد. بشیر احمد غزالی در همین مورد گزارش دارد.
ما واجی کرام از درستان
ای عرب تیپا
کلا نمیستری ما نمی جنگ و جدار شده یک بچه کم شهی شده نبیره بچه زخمی شده نده تایی دو طرف جنگ شد در وضعیتی همی چیز قرار بدیم که ما بوده جن در خونه استاد بدیم از طرف هم دولت میزد در طرف طالبو تقریبا دمیج ما 300 خونه شده باشیم ما همه تمام چیز ما مانده در میدان هم فکس نمی تایی لوج برم آده بیم کمک در ما از طرف سرمی ها دیگهی به اومد غذا پیش اومد او اومد دویم نون در ما اومد یعنی سیم خیمه همی چیزا اومد کلینیک همی چیزا اومد کلینیک دوا اومد
بنا ما دستی و نمیدنم دستی جنگ اومد مشکلی دیگه دیگه چی باید اومد توالی بایسی میزنه حکومت بایسی میزنه دیگه ما بین جنگیم دیگه چی باید نه او داریم نه خرج داریم نه غذا داریم نه سایه داریم نه میبینی
از دولت ما که چی همی آرامی را تقضا داریم
آنها می افزایند در این یک شبانه روزی که بی خانمان شده اند جز اداره سرمیاشت که آب آشامیدنی 20 خیمه ترپال و کمپل و شاروالی نان خوش کمک کرده دیگر هیچ نهادی برایشان کمک نکرده است. آنها که در حال حاضر بیشتر از همه چیز به آب و نان و سرپناه ضرورت دارند میگویند اگر این چیزها به زودی در دسترسشان قرار نگیرد همه به خصوص اطفالشان به یک فاجعه انسانی مواجه می شوند. دکتر حامد نیازی رئیس اداره سرمیاشت ولایت بغلان میگوید آنها در حالت بدی قرار دارند و اگر کمک های عاجل مانند غذا، آب و سرپناه برایشان تهیه نشود، همه در مضیقه شدید قرار می گیرند.
من حیث مسئول یک نهاد خیریه در ولایت بغلان ایالت مردم که می بینم از اثر جنگ های اخیر اینا بجا شدن در یک فضای باز در زیر آفتاب سوزان اینا زندگی می کنن و فعلا اینا به قریه جاتشان رفته نمی تانم از تمام مؤسسات خارجی تجار ملی افغانستان برای مردم کمک های غذایی و غیر غذایی و همچنان سرپناه برای مردم تهیه بکنم.
حالت رقتبار انزنان، کودکان و سالمندان در تپه فرحت پل خمری که گرسنه و تشنه و بدون هیچ فرش و سایبانی در روی خاک نشسته و منتظر فریادرسی و دست نوازش دیگران بودند نمونه از حالت پریشان و درد آور صدها فامیلی دیگری هست که از همین مناطق جنگ زده دندغوری به جاهای دیگری پناه گزین شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنین. بعد از ظهر دیروز بزرگترین نمایشگاه خطاطی در آرشیف ملی افغانستان گشایش یافت. مسئولان آرشیف ملی افغانستان میگویند حدود 11,000 اثر آرشیف ملی افغانستان برای 3 روز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شوند. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل در همین مورد و در مورد اهداف این نمایشگاه مصاحبه داشت با سخی منیر رئیس آرشیف ملی افغانستان.
محترم سخی منیر رئیس آرشیف ملی افغانستان، نمایشگاهی که امروز برای انداختی ندف از راه اندازیش چی بوده و چی تعداد آثار قرار است به نمایش بگذاریم؟
بله، نمایشگاهی که امروز راه اندازی شده اولین و نخستین نمایشگاهی در تاریخ آرشیف ملی افغانستان است که بخش نسخ تزیینی خطی و اسناد تاریخی است. قبلا آرشیف ملی افغانستان از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ نمایشگاه‌هایی داشت که مربوط می‌شد به نسخ خطی. در این نمایشگاه تلاش شده که اسناد تاریخی از مجموعه دورایی که در آرشیف ملی کشور وجود داره در برای اولین بار در دید تمام علاقمندان فرهنگی، پژوهشگران و معاقان گذاشته شود. نیاز چی بوده که ما نمایشگاه دایر کنیم؟ یکی است که آرشیف ملی افغانستان یکی از آرشیف‌های بی‌نظیر منطقه است. متاسفانه در معرفی از این آرشیف قبلا طوری که لازم بوده کار صورت نگرفته. ما پارسال یک سال پرباری از کار و فعالیت داشتیم و تانستیم یک نسخ آرشیف مربوط به آرشیف ملی را که عبارت از بروشور رنگه می باشه این را در معرض دید مجموعه خارجی ها، افغان ها و معقین قرار بدیم که این سبب از این گردید که همگی بفهمند که در آرشیف ملی افغانستان چی وجود دارد. معقینی که به آرشیف ملی افغانستان می خواهند مراجعه کنند و پروسه های تحقیق را می خواهند پیش ببرند اینا هنوز نمی دانند. چون دقیقاً فهرست نگاری و ردیف بندی آثاری که در آرشیف ملی بنابر ملاحظات تاریخ دورهای تاریخی که در افغانستان وجود بودن نبوده. ما خواستیم که آنچی داریم و آنچی که مورد استفاده قرار میگیره در معرفت تاریخ خود یک بار دیگر نمایشگاه را تدویر کنیم تا من بعد و روزهای بعدی خود آرشیف ملی محل بازدید مجموع نسل جوان با اساس شناسایی مسیر تاریخ افغانستان. هدف اساسی این نمایشگاه روی همین مسائلی که ما بر شما گفتم نهاده شده.
قدامترین یا قدیمیترین آثار آرشیف ملی افغانستان مربوط به کدام دوره ها میرسه و چی تعداد آثار آرشیف ملی تا جنگ های دراز مدت از بین رفته؟
اول خوشبختانه بر شما بگویم که در مجموع خانه های ملی افغانستان، آرشیف ملی افغانستان از او جمله نهادهایی است که مورد غارت و چپاول قرار نگرفته. قدیمی ترین نسخه که ما در آرشیف ملی افغانستان داریم ارتباط میگیره با قرن 3 قبل از میلاد و قرن 3 میلادی و اون نسخه های قدیمی که عمده سرش باید بس شوه عبارت از قرآن عظیم شان است که منسوب به خط حضرت عثمان، منسوب به خط امام حسین و امام حسین است و منسوب به خط حضرت علی کریم وجهه است که این قدیمی ترین نسخه که در آرشیف ملی وجود داره فعلا امینا هستند.
بله، بالاخره گذشت زمان روی آثار آرشیف ملی تاثیر خودم بگذاره. به خاطر حفظ آثار تاریخی آرشیف ملی افغانستان چی برنامه‌ای روی دست داریم؟
ما در نظر داریم که وقایه حفاظت و نگهداری را به صورت دقیق شروع کنیم و مدرنیزه بسازیم. از نظر تجهیزات آرشیف ملی را، از نظر تهویه، از نظر مجموع مسائل تکنیکی سالون‌ها و در نظر داریم که به خاطر حفظ بقای آثاری که تا حال حفظ شده ما سیستم سلایت سازی و دیجیتال سازی را با استفاده از پروژه ها تحقق ببخشیم.
بسیار تشکر میکنم آقای مدیر، شما زنده باشید.
گفتگویی بود با رئیس آرشیف ملی افغانستان. و پیش از اینکه بر رویدادهای منطقه و جهان نگاه بیندازیم، از برشنا نظری میشنویم که در شماره از نشریه‌های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه باختر در سرمقاله شماره امروز خود در مورد عملکردهای ایران در برابر افغانها تبصره کرده و با اشاره به مسئله دادن جواز کار به هزاران افغان در ایران با عنوان برجسته نوشته است که ایران با این کار در تلاش سرپوش گذاشتن به مسئله اعدام هاست. روزنامه در مطلب دیگری در مورد حضور نیروهای بین المللی به خصوص سربازان آمریکایی و بریتانیایی در افغانستان نوشته است که این دو کشور همچنان در معمای افغانستان سردرگم هستند. موضوع تلفات افراد ملکی در افغانستان نیز یکی دیگر از مطالب این روزنامه است و مقاله نویس به نقل از وزارت داخله یک کشور نوشته است که میزان تلفات ملکی ها کاهش یافته است. روزنامه دولتی انیس بار دیگر در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده تبصره کرده و نوشته است که این سفر یخهای سکوت را آب کرد. مقاله نویس اهمیت این سفر را از جنبه‌های مختلف به بحث و بررسی گرفته و نوشته است که کمک‌های کشورهای جهان به افغانستان با اهمیت است، اما آمریکا و بریتانیا در این میان نقش برازنده‌ای دارند. روزنامه در جای دیگری در مورد آمادگی‌ها به هدف راه‌اندازی انتخابات ولسی جرگه در افغانستان تبصره کرده و خواستار دقت و توجه مردم برای گزینش نمایندگان نخ شده است. روزنامه راه نجات در مورد توافقات رهبران افغانستان و ایالات متحده آمریکا تبصره کرده و مسئله جنگ و صلح و راه‌های دیگر برای استقرار امنیت و ثبات را در کشور به بررسی گرفته است. روزنامه همچنان با اشاره به تنش‌های لفظی که میان کابل و واشنگتن وجود داشت پرسیده است که آیا اختلافات رهبران افغانستان و آمریکا یک شبه حل شده است. روزنامه بخشی از اظهارات رئیس اسبق اداره استخبارات عربستان سعودی را نیز به نشر رسانده که گفته است ناتو مردم افغانستان را از خود جان دست. روزنامه خدمتگار با اشاره به سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا و دیدارهای وی با مقامات آن کشور با عنوان درشت نوشته است که در موقف رئیس جمهور کرزی در این جریان تغییرات چشمگیری به وجود آمده است. مقاله نویس در ادامه گفته است که آقای کرزی در عوض تاکید بر گفتگوی مستقیم با حکمتیار و ملا عمر گفت که با طالبان مذاکره میکند که اسلحه ایشان را به زمین میگذارند. روزنامه در جای دیگر از ایران انتقاد کرده است که سفیر جدید افغانستان را روی اهداف خاص قبول نکرد. است. مقاله نویس گفته است که عبدالکبیر فراهی که به حیث سفیر در ایران پیشنهاد شده بود حالا در جمهوری چک مقرر گردیده است. روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تلاش های صلح در افغانستان تبصره کرده و برگزاری این جرگه را به هدف یافتن راه های بهتر صلح در کشور ارزنده توصیف نموده است. اما اصلاح در مورد تمرکز جهانی روی مسئله افغانستان تبصره کرده و گفته است که با سفر رئیس جمهور به ایالات متحده و بریتانیا بار دیگر موضوع آمدن صلح در افغانستان در صدر افکار قرار گرفته است. و هر روزنامه 8 صبح در مورد توافقات کابل و واشنگتن تبصره کرده و بسیاری از گفتگوهایی را که صورت گرفته بود با دید انتقادی نگریسته است. مقاله نویس گفته است که با آن همه کشیدگی‌های قبلی، اوباما آغوش فراختر از بوش را برای رئیس جمهور کرزی گشود تا این بار از طریق فشارها نه، بلکه از راه‌های دیپلماتیک بتواند با حکومت کابل کار کند. روزنامه در مطلب دیگری به مسئله هجوم آفت به کشتزارهای کوکنار در افغانستان توجه کرده و گفته است که کشت حرام عاقبت ندارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. یک معلم فرانسوی که مقامات ایرانی وی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده بودند بعد از اینکه در حکم جزایش تعدیل وارد شد، دیروز وارد پاریس شد. گرفتاری وی تنش حامیان ایران و فرانسه را افزایش داده بود. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشردهان را از مقیم نائب میشنوید.
کلوتیلدی رایس معلم فرانسوی بعد از سپری کردن حدود یک سال در زندان به اتهام جاسوسی در ایران سرانجام بعد از رهایی دیروز وارد پاریس پایتخت فرانسه شد. این معلم فرانسوی به گفته مقامات ایرانی با شرکت در یک پلان غربی متهم بود که به خاطر بی‌ثبات ساختن حکومت ایران بعد از انتخابات جنجال برانگیز ماه جون سال گذشته که در آن محمود احمدی نژاد برای دور دوم به حیث رئیس جمهور ایران انتخاب شد طرح شده بود. معلم فرانسوی بعد از اینکه جزایش تعدیل گردید پس از پرداخت 285 هزار دلار جریمه اجازه ترک ایران را به دست آورد. خانم کلوتیلدی رایس دیروز با رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی ملاقات کرد. موضوع بازداشت این معلم فرانسوی در کنار مسئله برنامه اتمی ایران تنش‌ها میان این کشور و فرانسه را افزایش داده است. تا کنون در مورد پایان محاکمه خانم رایس از سوی مقامات ایرانی چیزی گفته نشده است. عبدالکریم لاهیجی معاون اداره بین‌المللی فدراسیون حقوق بشر به رادیو آزادی گفت این معلم فرانسوی به خاطر اینکه محمود احمدی نژاد می‌خواست او را با سه ایرانی زندانی در فرانسه تبادله کند گروگان گرفته شده بود. و افزود
روز اول مشخص بود که کلودی رایس توی این قضیه گروگانه. در مصاحبه هم که احمدی نژاد با تلویزیون فرانسه کانال سه کرد به صورت علنی گفتش که ما هم چند زندانی در فرانسه داریم، خواستار آزادی اونها هستیم.
لاهیجی اضافه کرد دو زندانی ایرانی در فرانسه در ارتباط به قتل صدر اعظم سابق ایران شهپور بختیار اعتراف کردند و زندانی سومی یک انجینر ایرانی است که از جانب واشنگتن به خرید تجهیزات نظامی متهم می باشد. در این میان برنارد کوچنر وزیر امور خارجه فرانسه هر گونه ارتباط میان این تصامیم را رد کرده، گفته است که سیستم قضایی و عدلی فرانسه مستقل است. خانم رایس در جولای سال گذشته زمانی که پس از 5 ماه تدریس در پوهنتون اصفهان برای ترک ایران آمادگی می گرفت در میان هزاران نفری که پس از انتخابات دستگیر شدند بازداشت گردید.
و در ادامه رویدادها در ایران، رئیس جمهور برزیل در ایران است تا با گفته خودش راهی را برای پایان مناقشه برنامه هسته‌ای ایران با غرب پیدا کند. برنامه‌ای که غرب از آن به تشویش است که مبادا ایران با استفاده از آن سلاح هسته‌ای بسازد. حالا مقامات روسی و آمریکایی زیاد خوشبین نیستند که رئیس جمهور برزیل در این سفرش بتواند کار را از پیش ببرد. هرچند امروز صبح اعلان شد که در مذاکرات میان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور برزیل و شماره از مقامات ایرانی پیشرفت مشاهده شده است. مصطفی صدیقی در همین مورد نظر نیوشا بقراطی خبرنگار بخش ایرانی رادیو آزادی را در یک مصاحبه پرسیده است.
اساساً سفر آقای لولا دا سیلوا بدون در نظر گرفتن اینکه چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت به خودی خود یک موفقیت دیپلماتیک برای ایران هست، اما از این نظر که تا چه حد موفق خواهد بود در زمینه تغییر رویکرد ایران در مورد برنامه اتمی واقعاً خیلی قابل پیش بینی نیست. اون چیزایی که میدونیم اینه که ایران از همین الان گفته که از خط قرمزها عبور نخواهد کرد، گفته که اورانیوم از خاک ایران خارج نمیشه، غنی سازی همچنان در خاک ایران باید صورت بگیره و تبادل سوخت هم باید در خاک ایران صورت بگیره. میدونیم یکی از راه‌هایی که پیشنهاد کرده بودن اینه که اورانیوم غنی شده ایران به روسیه و فرانسه بره و میله‌های سوختی برای راکتور تحویل بگیره. به هر حال در حال حاضر به نظر میرسه که ایران بر موضع خودش همچنان پافشاری میکنه. و از طرف دیگه چیزی هم که هستش اینه که در واقع کشورهای قدرتمند مثل آمریکا یا اعضای شورای امنیت سازمان ملل واکنشی که داشتن، در درجه اول گفتند که سفر آقای داسیلوا به ایران در واقع آخرین شانس ایران محسوب میشه، البته چیزی که مقامات ایرانیون رو رد کردند و گفتن این بازی دیپلماتیک این صحبت.
اما طور که شما اشاره کردین، رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف هم گفته که شاید آخرین شانس و فرصت برای ایران باشه، که شما گفتین این مقامات ایرانی به نحوه از آنها رد کردن. چه هست در کل تحلیل ها در این مورد که آیا ای واقعا آخرین شانس گفتگوها و دیالوگ بر سر برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود؟
شاید آخرین شانس ایران باشه پیش از تصویب قطعنامه جدیدی در شورای امنیت. از این جهت اگر منظورشون بوده، احتمالاً خب میتونیم در واقع نظرمون این باشه که خب همینطور خواهد بود، آخرین شانس خواهد بود، آخرین مذاکرات در واقع در سطوح بالای سیاسی خواهد بود پیش از اینکه قطعنامه جدیدی تصویب بشه. اما
مصاحبه‌ای بود با نیوشا بقراتی، خبرنگار بخش ایرانی رادیو آزادی. ساعت 9:30 دقیقه با وقت افغانستان شد و اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب داریم.
نیروهای امنیتی در ولایت قندار میگویند که جلوی یک حمله وسیع انتحار کنندگان را گرفتند. انتظار می‌رود وزیر خارجه قزاقستان امروز به هدف دیدار و ملاقات با مقامات افغان وارد کابل شود. قرار است 5 تن از قماندانان محلی در ولایت پروان اسلحه‌شان را به برنامه دایاک تسلیم نمایند. آژانس خبری دولتی ایران گزارش داده است که ایران بر اساس طرح تبادله مواد سوخت اتمی با فرستادن یورانیم غنی شده این کشور به ترکیه موافقه کرده است. گروه G15 یا گروه 15 کشور رو به انکشاف اجلاس خود را امروز در تهران پایتخت ایران افتتاح می‌کنند. مظاهره چیان سرخپوش تایلندی خواستار میانجیگری سازمان ملل متحد میان خود آنها و حکومت کشورشان شدند. و خاکستر ناشی از آتش فشان‌ها در آیسلند یک بار دیگر به فضا بلند شده و برای روند ترانسپورتی هوایی در اروپا مشکلات تازه ایجاد کرده است.
و اکنون هم برنامه در امتداد لحظه ها که به دنبال آن هوای تازه خواهد آمد.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسایی بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
دوستان ارجمند سلام، امیدواریم لحظات زندگی را به خوشی بگذرانید. باز هم با تقدیم برنامه در امتداد لحظه ها با شما هستیم. در برنامه امروز در مورد تاریخچه موزیم ملی و بعضی از بخش های مهم آن گزارش تقدیم می شود. این گزارش را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، تعمیر موزیم کابل در سال 1924 میلادی مطابق سال 1301 هجری شمسی بعد از اصول استقلال افغانستان به امر امیر امان الله خان در شهر کابل ساخته شد و بعضی از آثار دوره های مختلف تاریخی در آن جابجا گردید. گفته می شود که قبل از عمارت موزیم ملی بعضی از آثار تاریخی در عمارت باغ بالا نگهداری می شد. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان در مورد تاریخچه و آثار موزیم ملی می گوید.
موزیم ملی افغانستان برای بار نخست 91 سال پیش در زمان سلطنت اعلیحضرت غازی امان الله خان در رستوران باغ بالا تاسیس شد. قابل یادآوری آثاری که در اون وقت جمع‌آوری شده بود شامل صنایع دستی یعنی خامک‌دوزی، سوزن‌دوزی، زردوزی، کلاه‌خود، نسخ خطی، علم‌های جهاد و بعضی وسایل حربی بود که آثار برای 6 سال تا سال 1925 در رستوران باغ بالا حفاظت میشد. نسبت کمبود جای مجموعه را انتقال دادن به ارگ ریاست جمهوری موجوده که برای 6 سال آثار در اونجا حفاظت میشد.
آقای مسعودی به ادامه گپایش گفت در سال 1931 میلادی آثار باقی مانده از ارگ ریاست جمهوری به تعمیر موزیم فلی واقع دالمان کابل منتقل گردید. البته قسمتی از آثاری که در موزیم ملی نگهداری می شود آثار به دست آمده مربوط به چندین هزار سال قبل در افغانستان بوده که بیشتر آن مربوط به تاریخ قبل از لشکرکشی اسکندر کبیر می شود. مجموعه شیشه‌ای و عاج که از بگرام به دست آمده است از جمله کشفیات برجسته در افغانستان است که قدامت آن به قرن دوم میلادی می رسد. آقای مسعودی در مورد این آثار شیشه‌ای و عاج توصیح می دهد.
آثار آج شما می فهمین که از اشک فیل ساخته میشه که این آثار قدیمی ترین آثار است که در موزیم ملی مربوط قرن اول و قرن دوم میلادی میشه که از ساحه باستانی بگرام ای در نتیجه حفریات به دست آمد به واسطه باستانشناسان افغانی و فرانسوی و همچنان یک تعداد گلاس های شیشه‌ای که واقعا بسیار بی‌بدیل است، منحصر به فرد است، هم از حوزه باستانی بگرام به دست آمده که قدامت از این همزمان به قرن اول و دوم میلادی برمیگرده.
آثار بگرام که از دوره کوشانی ها است مربوط قرن اول و دوم میلادی می شود و شامل ظروف سرامیک می گردد. البته این آثار طی سالهای جنگ در افغانستان به غارت رفت که خوشبختانه قسمتی از آن دوباره به موزیم ملی انتقال یافت. شهلا عضو شعبه عکاسی و مسئول نمایشگاه بگرام موزیم ملی درباره آثار بگرام و تعداد آن در موزیم ملی می گوید.
آثار بگرام است که از قرن اول و دوی میلادی است که مربوط به کوشانی ها میشد و آثار دوره های مختلف است که توسط دزدان و چپاولگران به کشور سویز به طور قاچاق برده شده بود و یک نفر به نام بوخله در سویز موزیم ساخته بود به نام افغانستان و این را به نمایش مانده بود و در مرحله نوین بر ما دوباره انتقال داد و ما آثار خود را به نمایش ماندیم. در مجموع 62 قلم شامل ظروف سیرامیک یا تیکر می باشد.
بخش نمایشگاه عکاسی نیز شامل آثار موزیم ملی افغانستان می شود که با آن آثار گنجینه باختر می گویند. فرهاد صدیقی عضو مسلکی موزیم ملی افغانستان درباره آثار عکاسی موزیم ملی می گوید.
آثار عکاسی نمایشگاه عکاسی است. البته این آثار وجود داره، این آثاری است که در جریان جنگ مکمل مخفی بوده. فعلا ما نمایشگاهی داریم بیرون از افغانستان. این نمایشگاه به کشورهای مختلف رفته که اول فرانسه رفت، بعد از فرانسه ایتالیا و بعدا هلند و تو کشورهای آمریکا رفت و از آمریکا به کانادا و فعلا این آثار از کانادا خلاص میشه و انتقال میدنش به بون جرمنی که البته یک 20 روز بعد یک ماه بعد نمایشگاه در بون جرمنی و 4 ماه بعد به نمایش گذاشته میشه. فعلا در حدود تقریبا 233 قلم یا 34 قلم اثر است.
در موزیم ملی افغانستان علاوه بر این که آثار گوناگون ساخته شده از طلا، نقره، برنز، مس و اشیای دیگر باستانی دیده می شود، تعداد زیادی آثار چوبی نیز وجود دارد که اکثر آن مربوط به ولایت نورستان می گردد. با گفته مسئولین موزیم آثار چوبی قدیمی زیادی در موزیم موجود است که در حدود 82 قلم آن را آثار مربوط به ولایت نورستان تشکیل می دهد. فوزیه همراه صافی مدیر اتنوگرافی موزیم ملی می گوید که آثار نورستانی از کدام زمان هاست و چی نوع آثار را در بر می گیرد.
یکی در آثار چوبی و ستون پایه مربوط به نورستان میشه. تقریبا این آثار مربوط میشه به اواخر قرن 18 اوایل قرن 19 میلادی که تا اواخر قرن 20 ما آثاران تانستیم که چه مردم نورستان اهدا کنه و چی از جاهای به دست بیایه. در داخل موزیم ما جمع‌آوری کردیم و نگاه کردیم که عبارت از ستون پایه هاست، مجسمه هست، ظروف هست و هم چیزی که طرف استفاده شان بوده. در مجموع 82 پارچه آثار دمی تالار به نمایش گذاشته شده.
سالونی که در موزیم کابل به نام سالون بامیان یاد می شود با آثار نقاشی شده بامیان مزین شده است. همچنان موزیم کابل دارای آثار ظریف هنر گندهارا نیز می باشد. احمد شاه نادری عضو دیپارتمنت ترمیم موزیم ملی در مورد آثار و هنر گندهارا معلومات می دهد.
هنر گندهارا در افغانستان بعد از قرن اول میلادی به وجود آمد، چون خود گندهارا منطقه بسیار وسیع است که صفات مرکزی افغانستان شروع میشه حتی تا متورا هند در بر میگیرد. بعد از اینکه دین بودیزم به دو قسمت تقسیم میشه، یکی مکتب مهایانا و دوم مکتب هنایانا، در اینجا به وجود میاد و در اینجا خود هنرمندای گندهاری که منتظر تو یک فرصت بودن در اینجا می خلاقیت خود در هنر گندهارا که یک برجستگی بسیار خاصی می داشته باشد در آثار تولید شده ایشان که عبارت از مجسمه ها بودن و تیراکوتا ها بودن و نه تنها ایره به خاطر پرستش و بلکه به خاطر تجارت از یک کشور به یک کشور می ساختن و مميزات بسیار برجسته از این عبارت از قات زخیم لباسشان است. ایره به شکل بسیار اساسی و تیپیک و تقریبا طبیعی ایره به کار می بردن. مجسمه هایی که ما داریم در موزه ملی فعلا به نمایش هم قرار داده شده، آثار سنگی است که در دو طرف زینه موزه هم در منظر دوم در اینجا قرار داره و این بسیار واضح نشان میده و مجسمه های دیگری که در پایین منزل اول قرار داره در اونجا واضح نشان میده هنر گندهارا را.
در سال 1923 میلادی در سرخکوتل بغلان اولین آثار بومی و باختری به دست آمد که شامل مجسمه بیسر کنشکا، پادشاه کوشانی و کتیبه به زبان یونانی بود. در این کتیبه از محل به نام باگولاگو یا بغلان امروزی نام برده شده است که این آثار شامل موزیم کابل بودند. همچنان سکه های یونانی به وزن 48 گرام و سکه های از دوران ساسانیان و کوشانیان نیز شامل آثار به دست آمده از سرخکوتل کابل می باشند. علاوه بر این آثار کاسه فواره مرمرین که اصلا در نزدیکی قبر ظهیرالدین بابر امپراتور بزرگ مغول قرار داشت کشف و شامل آثار موزیم کابل شد. علاوه بر اینها آثار پرقدامت و جالب دیگر در موزیم کابل وجود داشته و یا دارد. آقای احمد شان نادری درباره کشفیاتی که طی یک سده در افغانستان صورت گرفته است و آثار به دست آمده که در موزیم ملی گذاشته شده است معلومات می دهد.
سده گذشته البته در اینجا حفریات قانونی در افغانستان صورت گرفته بود در حوزه های سرخکوتل و بامیان، هده، بکرام، شترک پایتاوه آثار بسیار زیادی به دست آمد که قبل از جنگ های تنظیمی موزیم ملی افغانستان کلکسیون های بسیار خوبی را به نمایش گذاشته بود در تعمیر فعلی. بعد از اینکه حکومت مجاهدین به میان آمد و در اینجا ساحه جنگ شد، ما آثار از اینجا قسمان انتقال شد و قسمان هم بسر قد رفت.
با گفته مسئولان موزیم ملی کابل در زمان جنگ‌های تنظیمی در کابل شرایط چور و چپاول و قاچاق آثار با ارزش موزیم ملی برای دزدان مساعد شد و تخریب مجسمه‌های تاریخی توسط طالبان ضربه دیگری بود که بر پیکر آثار تاریخی وارد کردید. شیرازالدین عامر دیپارتمنت ترمیم آثار موزیم ملی میگوید که موزیم ملی در سال‌های جنگ چقدر صدمه دید.
البته در جنگ ها صدمات زیادی را متقابل شد که تعمیر موزیم به کلی از بین رفته و تاریخ شده بود و یک تعداد آثار آج ماست که 95%ش از بین برده شد، به تاراج رفته، آثار استوکی ما به تاراج رفته و آثار سنگ شیست ما، آثار دوره اسلامی غزنی همچنان به کلی به تاراج برده شده و مسکوکات ما مکمل به تاراج برده شده است که در اثنای جنگ ها دست به دست شده و از بین برده شده.
احمد شان نادری از ترمیم دوباره آثار موزیم ملی میگوید.
آثاری که ما من قبلا بعد از سال 81 در قدم اول ما سر از اونا کار کردیم آثاری بود که در سال 70 و قبل از او شکستانده و تخریب شده بود. در مجموع ما این آثار را جمع کردیم که زیادتر از این آثار استوک و آثار سنگی بود. تقریبا اضافه از 300 پارچه آثار سنگی را ما دوباره احیا کردیم، بازسازی کردیم و ترمیم کردیم.
پس از بازسازی موزیم کابل دوباره برای علاقمندان بازگردید و آثار باقی مانده در موزیم ملی در معرض نمایش قرار گرفت. آقای مسعودی در مورد احیای مجدد و آثار موجوده موزیم کابل میگوید.
بعد از ایجاد اداره موقت وزارت اطلاعات فرهنگ ابتکاری را به خرج داد که یک سمینار بین المللی را دعوت کرد به همکاری مالی یونسکو در ماه می 2002 که در اونجا بیش از 100 نفر دانشمنده افغانی و همچنان متخصصین خارجی اشتراک داشتند برای دو روز تمام پرابلم هایی که در عرصه فرهنگ به بحث گرفته شد. خوشبختانه به بازسازی تعمیر موزیم ملی ارجحیت داده شد که بازسازی تعمیر در 2003 آغاز شد و در سپتامبر 2004 تکمیل شد، ولی ما تانستیم تا فعلا که از 2007 به این طرف بیش از 8500 آثار از بیرون افغانستان بعد دوباره به کشور برگردانیم. همزمان حدود 6000 اثر از داخل به دست آوردیم که یک تعدادشان قاچاق میشد، به واسطه مسئولین امنیتی دستگیر شده ایره به موزیم تسلیم داده، و یک تعداد محدود آثاری که به واسطه باستانشناسان افغانی حفریات شده ایره هم ما به دست آوردیم.
یکی از تماشاگران موزیم کابل سالهای قبل موزیم را با موزیم فعلی این گونه مقایسه می کند.
عظیم هستم، یکی از باشنده های کابل. ما قبلا که دیده بودیم یکی از آثار بسیار زیبا و مشهوری که بود تفنگچی وزیر اکبر خان بود که وقت موجود بود، اما با تاسف که تاراج شده فعلا. حالا با سعی تلاش مسئولین موزیم، خوشبختانه موزیم ما هم در قطار موزیم های آسیا بهترین موزیم فعلا تلقی میشه و مردم میتونن آزادانه برن ببینن هویت ملی خود درک کنند.
موزیم ها معتبرترین و مهمترین جاهایی است که هویت تاریخی و فرهنگی یک ملت را در خود حفظ می کنند. به جا کردن آثار آن با مفهوم کشتن روح و معنویت یک جامعه است. به همین دلیل ایجاب می کند که برای حفظ و جمع آوری آثار تاریخی موزیم ملی افغانستان توجه جدی تر شود.
دوستان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما را فراموش نکنید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان، و پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون. شاد و موفق باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم که صحتمند باشید. در برنامه یفتی هوای تازه جوانان را گیر آوردیم که از موهای ساختگی استفاده میکنن. بعدن سراغ جوانان رضاکار جمعیت افغانی سرمیاشت میریم و میبینیم که چه کارهای انجام میتن. در ختم برنامه آهنگ هفته را هم فراموش نکنین. با برنامه هوای تازه باشید. جوانان عزیز، مهمترین اعضایی که به چهره انسان زیبایی میبخشد چشم، بینی و دندان است. کسان میگن چیزی که زیادتر در زیبایی چهره نقش داره مو است، و داشتن موی زیبا نعمت بزرگی به حساب میرم. برخی از جوانان با وجود داشتن مو از موهای ساختگی استفاده میکنن. چی فکر میکنین؟ این کار از روی مجبوری انجام میتن یا مود فیشن؟ بیاین از زبان یک دو نفرشان بشنویم.
مریم هستم، یک تن از محصلین پانتون کابل. موی ساختگی رو از خاطر از میمونم که امرا با جلد مطابقت داشته باشه، و دیگه ای که آدم وقت نمی داشته باشه در بعض اوقات. دیگه نمی خواهم که موی ساختگی چون دایم اما تو به حساب منظم می باشه، یعنی بند می کنم در موی خود بینن باز خوب میشه.
این اسم مهریه، یک تن از محصلین پانتون کابل پنزه ادبیات. من خودم از موهای ساختگی بعضی اوقات در محافل عروسی و شینخوری از روز استفاده می کنم، از خاطر که من خودم موی ما کوتاست، نمی تونم بسیار زیاد وقت کار است و تا که موهای خود جور کنم. از این خاطر من از موهای ساختگی استفاده می کنم.
موهای سیاه خوراکی چپکل شانمونی، موهای سیاه خوراکی چپکل شانمونی، تو به این نازو ادای خوب مرا دیوانمونی.
زهرا آرایشگر با تجربه در شهر نو کابل که موهای ساختگی زیاد را به سر جوانان گذاشته، درباره موهای ساختگی، انواع و دیزاین های او میگه.
فعلا امسال دیگه لشم بسیار مد شده که لشم کلاگی میمونه. جوانا به زی قیتکی هایی که به حساب دنبستی در پشت سر خودم که بسته میکنن، هم قیتک های لشم هم داریم استفاده میکنن. موی ساختگی دراز اما موی میمونن کم رنگ مویشان باشه، بیشتر از رنگ سیام استفاده میکنن، و رنگ سیاه که میدین 3 و 2 اینا باشه. رنگ چشم و ابرو موی مد نظر میگیرن. چیزی که ما برشان میمونیم اما روی موی 1000 ازشان میگیریم، اما قدر اون برشان امو رو برشان میمونیم. ما قیمت جداگانه از موی نمیگیریم.
بشینم رو برایت القلقم روید بشینم رو برایت چشم رقیبان مرده بسوید چشم رقیبان مرده بسوید القلقم
ساختگی به هیچ وجه نمیتونه جای موی طبیعی را بگیره. همان گونه که دندان ساختگی نمیتونه جای دندان اصلی را بگیره. موهای طبیعی چهره را زیبا و شاداب نمایان میکنه و همچنان چهره را جوانتر نشان میده. به این دلیل برخی از جوانان مخالف موی ساختگی هستند.
مریم برمک هستم، محصل صنف سوم ادبیات پوهنتون کابل. انسان خودش در صورتی که موی طبیعی داشته باشه مویش زیباتر نشان میتوره نسبت به موی ساختگی، به خاطر که رنگ موی مطابق رنگ ابرو، رنگ چشم، رنگ مژه، رنگ جلد میباشه. کسی که موی ساختگی میمونه من فکر میکنم او قدر زیبا معلوم نمیشه که امرای موی طبیعی خودش مقبول معلوم میشه. کسی که موی ساختگی میمونه او خوب باید اینو بفهمه که کسایی که او را قبلا دیدن میفهمن که موی اصلیش نیست، به چه ضرور که باید موی ساختگی مونه.
فرشته نوری هستیم، یک تن از مسئولین پوهنتون کابل. همین جوانایی که در محفل شرکت میکنن و بعد از اونا به حد اندازه فیشن زیاد میکنن و از موهای ساختگی استفاده میکنن. دیگه فیشنشون خب هر صورت باید فیشن گشتی سلیقه از جوانانشون میتا باید بندازی که برایشان ضروری است. یک جوان باید مو داشته باشن، باید مو فیشن خود بکنن، اما موهای ساختگی به نظر من نقدر زیباست نسبت به موهای طبیعی ما، به خاطر که نه تنها باعث از این میشه که مو را قدر مقبول‌تر نشون نمیته، بلکه اونها را بدتر هم میشه که نشان میده و او قدر اعتبار هم نداره. میشه که یک دفعه از سر آدم میفته، دمو محفل بر آدم چی آبرو زد میمونه. باید امور استفاده نکنه و در غیر از اون موهای خود آدم هم طبیعی تر است، بسیار رنگش زیباست. چیزی که خداوند بر آدم داده باید از مو استفاده کنه و امور یک جلوه بده بسیار خوب است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، فکر میشه حس همدردی و نوع دوستی خاص انسان هاست. حواطف و احساسات که شاید حیوانات دیگه یا نداشته باشن و یا به صورت متفاوت دارا باشن. در جهان نهاد صلیب سرخ جهانی یا هلال احمر بین المللی بزرگترین سازمان بشر دوستانه انسانی و امدادرسانی شناخته میشه. هدف این نهاد کمک به انسانهای نیازمند به کمک میباشه. نخستین بار مرد به نام جان هنری دونانت از کشور سوئیس در سال 1862 میلادی کتاب تحت عنوان خاطره از سولفرنیو را نشر کرد که در او از درد و رنج زخمی های میدان جنگ یاد کرده بود. پس از او هنری دونانت نهاد امدادرسانی متشکل از رضاکاران بنیان گذاشت که در اروپا به نام صلیب سرخ یاد می شد. با پیروی از این نهاد افغانستان در سال 1308 هجری شمسی نهاد به نام مجلس امدادیه تأسیس شد که بعداً به نام‌های هلال احمر افغانی و جمعیت افغانی سرمیاشت نام نهاده شد. جمعیت افغانی سرمیاشت 30 سال پیش پروگرامی را به نام رضاکاری شروع کرد که در او جوانان زیاده سهم گرفتند. پروگرام رضاکاران سرمیاشت شامل پروگرام‌های برای کمک، بهبود صحت، جلوگیری از حوادث، پروگرام ارزش‌های بشری و نشرات و پروگرام جوانان و رضاکاران می‌باشد. در این نهاد جوانان رضاکار در سطح شهرها و ولایات به مردم آسیب‌پذیر کمک‌های اولیه را انجام می‌دهند. معلومات را در مورد رضاکاران جمعیت افغانی سرمیاشت که تعداد زیادی او را جوانان تشکیل می‌ده از آقای دکتر رحمت الله بشریار، رئیس پروگرام کمک‌های اولیه صحی جوانان و رضاکاران جمعیت افغانی سرمیاشت می‌شنویم.
ما تا فعلا در سطح افغانستان تا هنوز 41,000 رضاکار داریم. کی رضاکارای ما؟ در بخش‌های مختلف، در بخش جوانان که اکثرا در سطح مکاتب میباشه و در بخش محلات ما داریم که اکثرا رضاکارای به نام رضاکارای هستند که یک پروگرامی داریم به نام CBGF. این رضاکارای ما عملا در سطح محلات کار میکنن. هم رضاکارای داریم که برای حوادث کار میکنن که در هر جایی که خدا نخواسته یا زلزله به وقوع میپیونده یا سیلاب میه یا آتشگیری به وجود میه و یا ایمرجنسی های دیگه، اونا برشان تربیه شده در او بخش کار میکنه. هم رضاکارای را در بخش HIV و هم رضاکارای را به خاطر آگاهی از ماین ما داریم. یعنی ما رضاکارای مختلف را داریم که جمله 41,000 رضاکار میشه و عملا در خدمت مردم آسیب پذیر وطن عزیز ما میباشه.
جوانان رضاکار با وجود مشکلات اقتصادی به محتاجان کمک میکنند. شماری از رضاکاران جوان کار سپرده شده را در زمان معین آن بدون منفعت شخصی انجام میتن. از زبان شعیب عزیزی یک تن از رضاکاران سرمیاشت میشنویم در رابطه به اینکه تا اکنون چگونه کمک‌های اولیه را به مردم نیازمند انجام داده.
چند وقت پیش یک حوادث اتفاق افتاد در سالنگ ولایت پروان. در هوج واقع یک حوادث بسیار غم انگیز بود که ما اوج اشتراک کردیم و مو کمک‌هایی که دانستیم تا حد امکان کمک‌های خود را ما در اوج تطبیق کردیم. ما در قدم اول حالت که امو زخمی که اصلا از حالت بد را نجات میدیم تطبیق کمک‌های اولیه، بعدن برازوا فراهم میکنیم دیگه امکانات مثلا از نگاه آب و غذا جای مناسب برشان. بنان من حیث یک افغان امیر ما بسیار زیاد با افتخار میکنیم که جزویت از ایر داریم به صفت رضاکار ما کار میکنیم و فعلا رضاکارش هستیم.
مراقبت از اطرافیان و انسانای متضرر یکی از وظایف رضاکاران است. زهره یکی دیگه از جوانان رضاکار است که درباره کارایش میگه.
ما تقریبا مدت 4 سال میشه که رضاکار هستم در میاشت. خب وقت که ما میریم به موراق تعلیمات سیاسی که ما برات توضیح میکنیم و در وقت حوادث ما وقت کمک های اولیه داریم که میریم اونا را غذا، آب، نوشیدنی و غیره چیزا برات توضیح میکنیم.
جوانان رضاکار جمعیت افغانی سرمیاشت مثل که از نامش پیداست به خواست خود جوانان و بدون کدام مکافات کمک های اولیه و بشر دوستانه را به مردم بی بضاعت انجام میدن. برای که بدانیم چگونه شماری از جوانان آماده میشن تا بر رضاکاران سرمیاشت برای کمک به هم نوانشان بشتابند و بپیوندن، از آقای دکتر رحمت الله بشریار رئیس پروگرام کمک های اولیه صحی جوانان و رضاکاران میشنویم.
ما در قدم اول یک ارزیابی از محلات داریم با کجا آسیب پذیری ها زیاد می باشه، کدام ساحه مقرون به حوادث می باشه. ما با تشخیصی از اونا کوشش می کنیم از خود مردم محل اشخاص افراد تشویق بکنیم، جلب و جذب بکنیم، سرمیشت برشان معرفی بکنیم. بالاخره اونا با یک احساس بلنده که داره اونا حاضر میشه من حیث یک رضاکار همراه جمعیت ملی کار بکنن. بعدن ما اینا را تعلیمات میتیم تا که اینا آگاهی پیدا میکنه چطور کمک های اولیه را تطبیق بکنه. جوانای ما که در سطح مکاتب هستن کوشش میکنیم که امی جوانا را ما تشویق کنیم اونا یک آگاهی پیدا بکنه چطور بتانه بدون تبعیض زندگی بکنه، چطور بتانه در وقت مشکلات با هم دست بده و به صورت هماهنگ کار بکنه. و هم ما پروگرام داریم که برای اینا ما کمک های اولیه صحی را تعلیمات بتیم اینا آگاهی پیدا بکنه همراه تیم های وزارت صحت عامه، همراه تیم های حوادث با هم یک جا کار بکنه. و در غیر از اون ما یک پروگرام کپیسیتی بیلدینگ برای رضاکارای خود داریم، برای از اینا کلوب ها ساختیم و اینا میرن در کلوب ها درس های مکاتب خود تقویه میکنه که اینها من حیث جوانای فعال آینده در جامعه بدرخشن.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، رسیدیم به وقت نشر آهنگ ای هفته و ده ای هفته شهزاد عدیل بر ما میخونه.
از من رمیده ای، از من رمیده ای، من ساد دل نوز به مهی و جفای تو با باور نمیکنم. دل را چنان با مهر تو بستم که بعد از این دیگر هوای دل بر دیگر نمیکنم. از من رمیده ای، I'm not afraid.
عزیز شنوندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. اگر خواستین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما را به یاد داشته باشین. صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین. www.azadiradio.com. تا برنامه دیگه، خدا نگهدارتون.
هر قصه زش که خوندی بگوش من، در دل سپردم ز خاطر نبردم، دردا دردا دیگر چی ماند از آن شرط و شب شگو، هر شاخ خوش گشت و آن با مردم، هر شاخ خوش